درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و شما به 152 شماره این پادکست گوش میدید. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. 8 درس استراتژیک طوفان الاقصا برای اسرائیل موضوع شماره 152 پادکست در عمق. برای بررسی این موضوع به این سوال پاسخ میدم که اصولاً اصلی ترین محدودیت ها و چالش هایی که طوفان الاقصا و جنگ 2 ساله در غزه برای اسرائیل به بار آورده چی بوده؟ اگر بخوایم محدودیت‌ها و چالش‌های اصلی طوفان الاقصا و جنگ 2 ساله‌ای که پس از اون اسرائیل مجبور شد در نوار غزه انجام بده رو بخوایم فهرست بکنیم که برای اسرائیل چیا بوده، خب یک فهرست بلند بالایی می‌شود تنظیم کرد. قطعا هم اشاره به محدودیت‌ها و چالش‌هایی که طوفان الاقصا برای اسرائیل در پی داشته به معنای این نیست که بخواهیم انکار بکنیم که طوفان الاقصا و جنگ 2 ساله اخیر و تحولات 2 ساله اخیر و تحولات منطقه برای دشمنان اسرائیل کم بوده یا اصلا چیزی نبوده یا اینکه لزوما در همه ابعاد محور مقاومت رو در برابر اسرائیل در مسیر پیروزی قرار داده، بلکه به محور مقاومت هم آسیب‌های جدی وارد شده در طول 2 سالی که از 7 اکتبر میگذره که البته در این شماره به بررسی اون نمیپردازیم و در حقیقت باید زمان دیگری، اپیزود دیگری رو به این موضوع اختصاص بدیم که من قولش رو به شنوندگان عزیز میدم که به این موضوع هم در پادکست در عمق خواهیم پرداخت. خب اولین موضوعی که میخوام بهش اشاره بکنم شکست اطلاعاتی هست که اسرائیلی ها در جریان طوفان الاقصا متحمل شدن. خب ما در نظام اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل 3 دستگاه بزرگ رو میبینیم و این 3 دستگاه عبارتند از موساد که سرویس جاسوسی خارجی اسرائیل به حساب میاد، شینبت یا شاباک که سرویس اطلاعاتی و امنیتی داخلی اسرائیل به حساب میاد و آمان یا اداره اطلاعات ارتش یا اداره اطلاعات نظامی. خب این 3 دستگاه یک در حقیقت هیمنه ای رو ایجاد کرده بودند. به خصوص ما یک فضای اینچنینی رو در رسانه های دنیا می دیدیم که اسرائیل یک هیمنه امنیتی و اطلاعاتی داره، دسترسی بی نظیری داره به دشمنانش و هر جا که بخواد عملیاتی رو انجام میده. خب البته ما لحظات خاصی رو بعد از طوفان الاقصا و در طول این 2 سال داشتیم که اسرائیل توانسته موفقیت‌های اینچنینی هم به دست بیاره، اصلا قابل انکار نیست. اما این 3 دستگاه عریض و طویل که البته موساد در این مورد، در مورد شکستی که اسرائیل در طوفان الاقصا خورد اصلا مقصر نیست. چرا؟ چون حوزه کاریش امنیت خارجی است و نوار غزه که عملیات در اون انجام شد، در حقیقت ما شاهد این هستیم که در حیطه کاری شینبت و اداره اطلاعات ارتشه. بنابراین تمام فریادها رو باید اسرائیلی‌ها سر شینبت و آمان بزنند و موساد خب در این مورد مقصر نبوده. طبیعتاً حالا از نظر امنیتی و اطلاعاتی، از نظر سیاسی که خب بحثای دیگری است، این مسئله و وجود این دستگاه‌های عریض و طویل که خیلی هم درباره کارآمدیشون تبلیغ می‌شد، مانع از این نشد که اسرائیلی‌ها بتوانند حمله حماس رو در 7 اکتبر 2023 پیش‌بینی بکنند و نشانه‌هایی که احیاناً از قصد حماس برای یک چنین اقدامی ظاهر شده بود رو جدی بگیرن و به مقاماتشون گزارش بدن. البته در این مورد تا زمانی که یک کمیته حقیقتیاب تشکیل نشه و شفافسازی کامل نکنه نمیشه مطمئن بود. چرا؟ چون امروز که با شما صحبت میکنم دیدگاه‌های مختلفی در این مورد وجود داره. حتی برخی از دیدگاه ها میگن این یک شکست امنیتی و اطلاعاتی نبوده و اسرائیل اطلاع داشته، که البته برداشت من یک چنین چیزی نیست به عنوان یک پژوهشگر مسائل اسرائیل، و من این رو یک شکست میدانم برای اسرائیل، اگرچه که بعد از طوفان الاقصی و در طول 2 سال گذشته اسرائیلی ها موفقیت هایی هم به دست آورده باشند، این دلیل نمی شود که در روز 7 اکتبر 2023 شکست نخورده باشن. خب دیدگاه دیگری که در این مورد وجود داره میگه که نشانه هایی ظاهر شده بود و برخی از این دستگاه ها حتی به نخست وزیر هم اطلاع داده بودند، ولی نخست وزیر او رو جدی نگرفته. و یک برداشت دیگه هم وجود داره که طرفداران نتانیاهو بعضی وقتا دارن بهش دامن میزنن تحت عنوان اینکه اینها اطلاعاتی وجود داشته ولی به نخست وزیر انتقال داده نشده، که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی مجموعاً باعث شکست نتانیاهو بشود و باعث بشود که نتانیاهو یک ضربه اساسی بخوره در برابر افکار عمومی اسرائیل و خب نتونه دیگه در قدرت باقی بمونه. پس شکست اطلاعاتی و امنیتی در 7 اکتبر یکی از اصلی ترین درس هایی است که 7 اکتبر داشته، عملیات طوفان الاقصی داشته برای اسرائیل. و این تصور که این دستگاه ها خیلی خوب دارن کار میکنند رو در اسرائیل از بین برد. دومین موضوعی که در حقیقت جنگ 2 ساله اخیر برای اسرائیل در پی داشته، با چند لایه شدن و چند جبهه‌ای شدن جنگ، این هست که اسرائیل به تنهایی نمیتواند از خودش دفاع بکنه و وابستگی داره به متحدانش در سیاست‌های دفاعی. البته که دفاع خوبی به نسبت انجام شده از در واقع حریم هوایی اسرائیل در مقابل عملیات‌های موشکی که علیه دشمنانش انجام دادن، چه در جریان جنگ 12 روزه با ایران و چه در مقابل حماس یا چه در مقابل حزب الله یا چه در مقابل یمنی‌ها. این سپر دفاعی چند لایه و منطقه‌ای که متحدانش براش ایجاد کردن خیلی کمکش کرده. مثلا در جریان همون جنگ 12 روزه با ایران بعدها این گزارش آمد که اساساً چیزی حدود 1/4 کل موشک‌های تاد موجود در جهان، نه موجود در مثلا سرزمین‌های اشغالی، نه موجود در منطقه خاورمیانه، مصرف شده در طول همین 12 روز جنگ. خب و گزارش دیگری که آمد تأکید می‌کرد که سامانه‌های دفاعی تاد که در منطقه مستقر بودند، در واقع چیزی نزدیک به 45% یا 50% از رهگیری موشک‌های ایرانی که مثلا اسرائیل در مجموع با موفقیت انجام شده رو اونها انجام دادن برای اسرائیل. و اگر این کمک در واقع نبوده، نرخ برخورد موشک‌های ایرانی در جریان طوفان الاقصی، در جریان جنگ 12 روزه بسیار از این میتوانست بیشتر باشه. پس وابستگی اسرائیل در سیاست‌های دفاعی به متحدانش در واقع دومین درسی است که از این جنگ طولانی داره میگیره. خب موضوع دیگری که باز میخوام روش تاکید بکنم این هست که در حوزه استراتژی های دفاعی اسرائیلی ها خیلی متکی شده بودن به فناوری و استراتژی دیوار آهنین در برابر نیروهای فلسطینی در نوار غزه رو به اجرا درآورده بودن که این بهش میگن در ادبیات نظامی و دفاعی بهش میگن پسیو دیفنس یا حتی پسیو دیترینس، یعنی دفاع منفعل و بازدارندگی منفعل که در واقع متکی بود به نوعی سیستم‌های فناورانه در محیط مرزی، یک سیستم چند لایه که از چند مرحله فنس و دوربین‌های امنیتی تشکیل شده بود و سیستم هشدار سریع و تعداد نیروهایی که در واقع نیروهای انسانی که در مرز وجود داشتن گویا کم بوده. این مسئله فناوری پایگی در نهایت به ضرر اسرائیل شد در طول عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر و باعث آسیب پذیری هرچه بیشتر اسرائیلی ها شد و باعث شد که نفوذ فلسطینی ها از دیوارهایی که ایجاد شده بود توسط اسرائیل آسان تر بشه. خب همین موضوع یک محدودیت دیگری رو هم در اسرائیل ایجاد کرده که در ادامه بهش اشاره میکنم به عنوان درس بعدی، که در واقع موضوع تاب‌آوری داخلی است. اگرچه که جامعه اسرائیل در طول 2 جنگ تاب‌آوری نسبتاً خوبی از خودش نشان داده در کل، اما در یک زمینه بسیار بسیار دچار مشکل شدن و اون این که وقتی که متوجه شدن که این جنگ خیلی داره طولانی میشه، نیازمندیه به نیروی انسانی خیلی زیاد شده و این نیازمندیه به نیروی انسانی برای مشارکت در اقداماتی که و بر عملیاتی که ارتش اسرائیل میخواد در این مناطق انجام بده تبدیل به یک بحران شده در اسرائیل. بحث فراخواندن 60,000 نیرو و کم آوردن نیروها که مثلا در همین عملیات عربه های گیدئون 2 گفته میشد اصلا برای تصرف کامل غزه 300,000 تا نیروی جدید هم نیاز دارن و این مسئله باعث یک دعواهایی در داخل در واقع ائتلاف نتانیاهو بین حریدی ها و ارتش هم شده بود که میخواستن 50,000 نفر از حریدی ها رو فراخوان بدن بهشون که بیان در ارتش و اونجا خدمت بکنن. بنابراین این 2 مورد به هم وابسته هستن. اتکا به فناوری باعث شد که در ادامه یک بحرانی در حوزه فراخوانی نیروهای انسانی به وجود بیاد و خستگی و فرسودگی نیروهای ذخیره در واقع اثر گذاشت در بلند مدت روی عملکرد اسرائیلی ها که قطعا در پذیرش طرح صلح ترامپ هم اثرگذاری داشته. موضوع بعدی که برش تاکید میشه این هست که استراتژی مدیریت تنش با گروه های مقاومت که اسرائیل دنبالش میکرد و استراتژی چمنزنی، یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که میدید که روی زمین هست از دشمن، مثلا تأسیساتی اگر حماس ایجاد میکرد سعی میکرد بیاد او رو از بین ببره که به این میگن چمنزنی و مدیریت تنش. ببینید مدیریت تنش در مقابل از بین بردن طرف مقابل قرار میگیره و اجازه دادن به این که طرف مقابل به زندگی خودش ادامه بده، اما هر زمانی که دیدیم داره قدرتمند میشه بیایم و اون تجهیزاتی که ایجاد کرده رو از بین ببریم. این مدیریت تنش و سیاست چمنزنی که مکملش بوده، که در واقع واضح اصلیش هم خود نتانیاهو بوده در طول این سالها، با شکست روبرو شده. و درس دیگری که طوفان الاقصا برای اسرائیل داشته اینه که مدیریت تنش در قبال گروه های مقاومت جواب نمیده و نمیتونن با سیاست چمنزنی نیروهای مقاومت فلسطین رو در واقع کنترل بکنن برای همیشه. موضوع دیگری که درس دیگری که برای اسرائیل در پی داشت این عملیات، بحث این بود که همیشه اون استراتژی جنگ های کوتاه مدت جواب نمیده برای اینکه اسرائیلی ها بتونن تنش هاشون رو و منازعاتشون رو با دشمنانشون مدیریت بکنن و ممکنه مجبور بشن مثل همین جنگ دو ساله جنگ طولانی رو در واقع تجربه بکنن. و ما شاهد این هستیم که حتی حالا بعد از دو سال جنگ از طریق نظامی نتوانستن گروگان‌ها رو آزاد بکنن در نوار غزه، نتوانستن حماس رو از بین ببرن و وادار به پذیرش پیروزی نظامی اسرائیل بکنن. درگیری ادامه داره و حالا از طریق توافق و میانجیگری داره کار به پایان میرسه که اگر برسه. خب این هم در واقع درس بعدی است که همه جنگ‌ها رو نمیشه به صورت برق‌آسا و ضربتی تمام کرد. موضوع بعدی هم فشارهای بین المللی است به اسرائیل که از کنترل اسرائیلی ها خارج شد، در حالی که تصور میکردند که در واقع 7 اکتبر و حمله حماس باعث میشه در واقع اجماع جهانی و بین المللی علیه حماس به وجود بیاد، که مثلا این تصور در جهان به وجود بیاد که حماس کار بدی کرده، کار زشتی کرده، کمپین اسرائیلی ها برای محکومیت حماس اگرچه در ماهای اول جنگ تا 6 ماه و 1 سال اول جنگ جواب میداد ولی اثر خودش رو از دست داد. کار به کجا رسید؟ به محکومیت گسترده اسرائیل در جهان، به برگزاری تظاهرات مختلف ضد اسرائیلی در جهان، به توسعه احساسات ضد اسرائیلی و البته ضد یهودی، آنتی‌سمیتیک در جهان، جوری که ما در نظرسنجی های امروز در آمریکا در ایالات متحده میبینیم که انتیسمیتیزم یا یهود ستیزی داره تبدیل میشود به یکی از مؤلفه های زندگی عمومی آمریکایی ها، یعنی داره انقدر زیاد میشه در آمریکا. میزان حمایت از اسرائیل در جامعه کشورهای متحد اسرائیل بسیار کم داره میشه و در بین دولت‌های متحد اسرائیل هم همینطور، و اونها برمیگردن به سمت راهکارهایی برای کنترل در واقع میزان کشتارها و ویرانی که اسرائیل داره ایجاد میکنه در غزه، که نتیجه اون در واقع به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی امروز توسط 160 کشور جهان و 160 دولت در جهان هست. بنابراین این جنگ درس‌های زیادی برای اسرائیل در پی داشته که باید به اونها توجه کنیم. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 152 شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز دوشنبه 14 مهر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی موضوع 8 درس استراتژیک طوفان الاقصا برای اسرائیل اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 15 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.